دنور، خواننده محبوب پاپ دهه 70 میلادی. اما وارد سومین و آخرین بخش صبحانه با خبر امروز شدیم. باز هم این بخش رو با خبر پی میگیریم، همکارم کیان معنوی و آخرین اخبار ایران و جهان.
خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول برخی دیپلمات‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران اکنون آمادگی دارد تا با گسترش غنی‌سازی زیرزمینی اورانیوم با غلظت بالا سرعت خود را برای ساخت سلاح اتمی افزایش دهد. سخنان این دیپلمات‌های آژانس که نامی از آنها برده نشده در حال ایراد می‌شود که قرار است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یک شنبه برای دومین بار در ماه جاری به ایران بروند. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل روز شنبه گفت در نهایت این اسرائیل است که در مورد حمله به ایران تصمیم خواهد گرفت. سخنان ژنرال بنی گانتس که در یک گفتگوی تلویزیونی در اسرائیل شرکت داشت در حالی ایراد می شود که تام دنیلون دستیار ارشد باراک اوباما روز شنبه برای یک دیدار دو روزه به اسرائیل رفت تا درباره مسائل منطقه از جمله ایران و سوریه با مقامات آن کشور گفتگو کند. نیروهای امنیتی سوریه روز شنبه به سوی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی از آغاز اعتراضات تا کنون در دمشق پایتخت این کشور آتش گشودند. در همین حال گلوله باران شهر هومس پایگاه اصلی اعتراضات در سوریه نیز ادامه دارد. به گفته شورای عمومی انقلاب سوریه دست کم 12 نفر در سوریه روز شنبه کشته شدند. نیروی دریایی ایران اعلام کرد که ناوهای جنگی ایران پس از عبور از کانال سوئز وارد آب‌های مدیترانه شدند. در همین حال وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرد برای اطمینان از نزدیک نشدن این کشتی‌ها به سواحل اسرائیل، هر گونه حرکت آنها را به دقت زیر نظر دارد. محمد نوریزاد، نویسنده و روزنامه‌نگار منتقد حکومت کنونی جمهوری اسلامی، روز شنبه در 23مین نامه سرگشاده خود با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نسبت به حمله خارجی و بحران داخلی هشدار داده و گفته است که تنها با بازگشت به مردم میتوان از کمند تحریم و گزند و حمله خارجی در امان ماند.
با تشکر از همکارم کیان معنوی که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ ضمن اون که گفته ایران به روشنی به دنبال تولید تسلیحات اتمی هست، معتقده که پیشبرد برنامه هسته جمهوری اسلامی آغازگر مناقشات نظامی و جنگ سرد هسته خطرناکی در خاورمیانه خواهد بود. بیشتر میشنویم از حمید فاطمی.
ویلیام هیگ در گفتگویی با روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف که روز شنبه منتشر شد، هشدار داد که اصرار ایران بر فعالیت‌های هسته‌ایش می‌تواند موجب آغاز رقابت تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه شود. آمریکا به گفته وی با توجه به نبود مکانیزم‌های ایمنی کافی می‌تواند به مراتب خطرناک‌تر از جنگ سردی باشد که میان شرق و غرب جریان داشت. ویلیام هیگ گفت ایران به روشنی دارد به برنامه تسلیحاتی اتمی خود ادامه می دهد. وزیر خارجه بریتانیا افزود اگر ایران به قابلیت تسلیحاتی هسته‌ای دست یابد، فکر می کنم سایر کشورهای خاورمیانه نیز خواستار ساختن سلاح اتمی خواهند شد و بنابراین وخیمترین دور تکثیر تسلیحات اتمی از زمان تولید نخستین بمب اتمی تا کنون به راه خواهد افتاد و این امر موجب بی‌ثباتی در خاورمیانه خواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا گفت در صورت به راه افتادن رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه، جنگ سرد منطقه خاورمیانه را تهدید خواهد کرد، جنگی که لزوماً تمامی مکانیزم‌های ایمنی را دارا نیست. وی چنین وضعیتی را برای روابط جهانی فاجعه بار دانست. کشورهای غربی و اسرائیل میگویند که برنامه هسته‌ای ایران دارای ماهیت نظامی است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. ویلیام هیگ در مصاحبه با دیلی تلگراف با تأکید بر اینکه تمامی گزینه‌ها در قبال ایران باید روی میز قرار داشته باشد، تأکید کرد که دولت بریتانیا از اسرائیل خواسته است دست به اقدام نظامی نزند. وزیر خارجه بریتانیا گفت حمله نظامی به ایران جنبه‌های منفی عظیمی خواهد داشت. وی افزود ما به وضوح میگوییم که از عملیات نظامی حمایت نمی‌کنیم، بلکه طرفدار استراتژی تحریم، اعمال فشار و مذاکره هستیم. فکر حمله به ایران در حال حاضر مورد نظر بریتانیا نیست. در کنار تحریم‌ها، مذاکره هسته‌ای با ایران نیز همچنان مطرح است و به تازگی تهران از آمادگی برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای خبر داده و آمریکا و اتحادیه اروپا از این اعلام آمادگی به طور محتاطانه استقبال کردند.
و بر اساس آخرین اخبار رسیده از زندان، شماری از زندانیان سیاسی برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. در همین حال وبسایت کلمه خبر از حمله قلبی مهدی خزعلی فعال سیاسی و انتقال او به بیمارستان داده. فرین عاصمی و آخرین وضعیت شماری از زندانیان سیاسی. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، به دنبال وخامت حالش به بیمارستان قلب امیرآباد منتقل شده است. عیسی سحرخیز ماه گذشته هم به دلیل وضعیت بد جسمی از زندان رجای شهر به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بود، اما به گفته خانواده‌اش بدون کامل شدن مراحل درمان باز به زندان بازگردانده شده بود. مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، درباره آخرین وضعیت پدرش به رادیو فردا چنین میگوید:
دفعه قبل که ایشون آورده بودن به خاطر مشکلات جسمی که داشتن آورده بودن و اون مشکلاتش هم تموم نشد و حتی اون آوردن به بیمارستان بعد ادامه پیدا میکرد، ولی به خاطر مسائلی که حالا میخواستن اذیت بکنن ایشون رو برگردوندن به زندان و درمانشون رو نیمه تمام گذاشتن و الان بعد از مدت‌ها ایشون رو دوباره برگردوندن و دوباره دارن همون کارهایی که دفعه پیش کردن رو ادامه میدن. برای مثال اینه که دست و پاشون رو بندن به تخت. الان خیلی رفتار بدی دارن با ایشون و ایشون باید به خاطر دیسک کمرشون 2 ساعت در روز پیاده روی بکنه، ولی به خاطر اینکه ایشون رو به تخت بستن نبنده که آوردن بیمارستانشون باعث شده که وضع که داشتن بهتر نشه و حتی بدتر هم شده. الان مشکل دیسک کمرشون بدتر شده و به زور میتونن راه برن به خاطر اینکه همش توی تخت نشستن.
علاوه بر این، عیسی سحرخیز به فشار خون بالا مبتلاست. مهدی سحرخیز درباره این بیماری پدرش میگوید:
یکی از دلایلی که اصلا دفعه اول هم از زندان آوردن بیرون به خاطر همین بوده که بتونن بفهمن که چه مشکلی داره این فشارشون، حالا یا قلبشون، که باعث میشه که فشارشون بالا پایین بره و بعضی موقع حتی بخورن زمین و از حال برن. چون یه کلمه سالمی بودن که الان چند سال زندان بودن و تو این چند سال هر بلایی که شما فکر کنید سرشون اومده.
در همین حال وبسایت کلمه گزارش داده که مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی که بیش از 40 روز است در اعتصاب قضا در زندان است، ساعت 9 شب جمعه دیروز به دلیل حمله قلبی به بهداری اوین و سپس به بیمارستان طالقانی منتقل شده است. وبسایت کلمه میگوید آقای خزعلی که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان طالقانی بستری است، گفته اعتصاب قضای خود را نخواهد شکست. مهدی خزعلی چند روز پیش در نامه‌ای به احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، با شرح آنچه این روزها از رفتار بازجویان و قاضی‌های دادگاه دیده گفته بود: حالا می‌فهمم که والد معظم شما از چه فریاد می‌زد. اینها نمونه‌هایی از دردهای ماست و بسیاری دردهای دیگر دارم که در این مختصر نگنجد. این در حالی است که ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پارس منتقل شده است. به گفته خانواده آقای قدیانی، چند روز پیش ماموران زندان به دلیل وخامت حال او، آقای قدیانی را از زندان اوین به بیمارستان مدرس منتقل کردند، اما در این بیمارستان به دلیل عدم اطلاع از سوابق پزشکی آقای قدیانی اقدامهای درمانی درستی برای او انجام نشده است. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، درباره آخرین وضعیت همسرش به رادیو فردا چنین میگوید:
الان که تو CCU بازم بستری هستن، منتها از بیمارستان مدرس آوردیمشون. توی مدرس متاسفانه داروهای ایشون رو، یه داروی 10 میلی گرمی رو 80 میلی گرمی بهش میدادن. وضعیت آنزیمای کبدشون رو به هم ریختن اصلا و معده‌شون هم ناراحت شده به خاطر اینکه اون دارو اسیدیه. یه داروی دیگه شون اصلا به طور کلی ندادن، عوض کردن یه داروی دیگه دادن. من واقعا متاسفم. با دکترشون هم اونجا صحبت کرده بودم و خودشون هم آقای قدیانی گفته بودن من چربی خونم پایینه. الان که دکترشون که اصلا معتقد هستن که خب ایشون تو محیط استرس‌زا نباید باشه، خب الان بعد از اینجا دوباره باید برگرده اوین که باز محیط استرس ها هست و بعد دکترشون گفتن ایشون همیشه باید در حالتی باشن که همیشه انگار آماده باش برای اومدن به بیمارستان.
در این میان نگرانی ها از وضعیت جسمی محسن امینزاده، حسین رونقی ملکی، محمد صدیق کبودوند، عبدالله مومنی، کیوان صمیمی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی که نیاز به درمان دارند همچنان ادامه دارد. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به آخرین تحولات مربوط به انتخابات مجلس 9 شورای اسلامی. شهرام، به گزارش یکی از روزنامه‌ها، تابلوهای تبلیغاتی جناح‌های شرکت کننده در انتخابات مجلس به تازگی در اماکن عمومی نصب شدند.
روزنامه خراسان این خبر رو منتشر کرده در شماره روز یک شنبه و نوشته که با وجود اون که بر اساس قوانین انتخاباتی در ایران آغاز تبلیغات انتخاباتی باید از 4 روز دیگر شروع بشه، اما از روز گذشته برخی از گروه‌های سیاسی که اغلبشون هم از جناح حاکم هستند بنرهای تبلیغاتی خودشون رو در اماکن عمومی نصب کردن. این روزنامه از جبهه متحد اصولگرایان، جبهه صدای ملت که آقای علی مطهری در واقع رهبری اون رو بر عهده داره، و جبهه بصیرت و بیداری اسلامی به عنوان گروه‌های نام برده که این کار رو انجام دادن، و نوشته که پیشتر هم جبهه پایداری انقلاب اسلامی از زمان راهپیمایی 22 بهمن به نصب بنرهای خودش اقدام کرده بود.
برخی اخبار هم حاکی از اختلافات در درون حاکمیت بر سر کنترل مجلس آینده است.
روزنامه‌های کیهان و اعتماد در این باره یادداشت‌ها و گزارش‌هایی منتشر کردند. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه در سرمقاله خودش با عنوان سر گردنه کشتی نگیرید نوشته که انتظار این بود که اصولگرایان که به عنوان جناح حاکم از اونها نام برده میشه در انتخابات مجلس نهم با یک فهرست و لیست واحد حاضر بشن، اما اختلافات درونی جناح حاکم منجر شده که چند فهرست و لیست ارائه بکنن. و البته روزنامه کیهان در سرمقاله خودش هشدار داده به مقام‌های جمهوری اسلامی و جناح حاکم که نباید اون چیزی که به عنوان الگوی نظام اسلامی هست تخریب بشه در این اختلاف ها و تأکید کرده که باید خطاب به اصولگرایان بگیم که سر گردنه کشتی نگیرید و تا دیر نشده برای پیشگیری از پراکندگی آرای خودتون به نفع دیگران، یعنی برخی به نفع برخی دیگر، از انتخابات کناره بگیرن.
یه روزنامه هم خبر داده که نیروی انتظامی خودش رو برای بروز احتمالی ناآرامی‌های انتخاباتی آماده می‌کنه.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که آقای اسدالله هادی نژاد جانشین فرماندهی یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی اعلام کرده که نیروی انتظامی از همه ظرفیت‌های خودش از جمله یگان‌های ویژه برای برقراری اون چیزی که ایشون اون رو امنیت کامل و برگزاری مطلوب انتخابات مجلس توصیف کرده به کار گرفته و به کار خواهد گرفت. این مقام نیروی انتظامی گفته که ما مانند انتخابات سال 88 از توان و پتانسیل نیروهای بسیج برای تأمین امنیت انتخابات استفاده می‌کنیم و چنانچه نارضایتی‌های عمومی و تجمع و اعتراضی صورت بگیره با استفاده از یگان‌های ویژه نیروی انتظامی و همچنین نیروهای بسیج با اون تجمع کنندگان برخورد خواهیم کرد.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر آخرین اخبار مربوط به انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی از زبان مطبوعات امروز صبح تهران. برندگان 11 دوره جوایز بنیاد گلشیری معرفی شدند. جزئیات بیشتر درباره اسامی کتاب‌ها و نویسندگان برنده جایزه امسال این بنیاد از مهتاب وحیدی راد.
بنیاد فرهنگی مطالعاتی گلشیری برندگان 11 دوره جایزه ادبی گلشیری را اعلام کرد. این بنیاد در مطلبی که روز جمعه روی وبسایتش منتشر کرده نوشته بنیاد گلشیری تلاش خواهد کرد تا در بهار آینده طی مراسمی جوایز را به برندگان اهدا کند و از محمود دولت‌آبادی داستان نویس معاصر هم تجلیل کند. سال گذشته هم بنیاد گلشیری موفق به کسب مجوز برای برگزاری مراسم اهدای جوایز نشد و این مراسم به طور خصوصی با حضور جمعی از ناشران، ارزیابان و برخی از اعضای هیئت امنای بنیاد گلشیری برگزار شد. و برندگان این دوره در بخش مجموعه داستان 2 اثر با آرای مساوی برگزیده شدند. آدم‌ها نوشته احمد غلامی و مجموعه داستانی با نام ویران نوشته ابوتراب خسروی. اما در بخش رمان بنیاد گلشیری اعلام کرد به دلیل فاصله زیاد آرای داوران امسال برنده‌ای در این بخش اعلام نمی‌کند. 4 رمانی که نامزدهای بنیاد گلشیری در بخش رمان برگزیده سال بودند عبارتند از خنده شغال نوشته وحید پاکتینت، رام کننده اثر محمد رضا کاتب، لب بر تیغ نوشته حسین سناپور و ماه کامل می شود اثر فریبا وفی. بنیاد گلشیری هر سال این جایزه را به نویسندگان کتاب‌های منتخبش در 4 بخش اهدا می‌کند. به جز بخش‌های مجموعه داستان و رمان، 2 بخش دیگر مجموعه داستان اول و رمان اول هم برگزیدگانی داشت. بخش‌های مجموعه داستان اول و رمان اول مربوط به نویسندگان است که آثارشان در این بخش‌ها برای نخستین بار منتشر می‌شود. در بخش مجموعه داستان اول هم دو اثر با آرای مساوی انتخاب شدند: پورتری مرد ناتمام نوشته امیر حسین یزدان بود و خواب با چشمان باز اثر ندا کاووسی‌فر. و در بخش رمان اول جیران گاهان با اولین رمانش با نام زیر آفتاب خوشخیال عصر به عنوان برنده این بخش معرفی شد. سیمین بهبهانی شاعر معاصر و از اعضای هیئت امنای بنیاد گلشیری درباره اهداف این بنیاد میگوید:
اولا تشویق مردم به دوست داشتن اون هنرمندشون هست. دوم اینکه تشویق مردم به پیگیری کارها و اینکه هنرمندشون چه میکنه در زندگی و چه کرده، چه اتفاقی پس از مرگش افتاده. و همینطور مردم لازم هست که کتابهای نویسنده رو بخونن. خب بایستی که جوایزی هم گرفته بشه برای اینکه مردم جمع بشن بخونن آثار رو و از اون استفاده بکنن. حالا من امسال رو خبر ندارم، ولی پارسال رو میدونم که جایزه و اصلا جلسهش تشکیل نشد، یعنی جا ندادن، اجازه نتونست بگیره خانم فرزانه طاهری. و من واقعا از خانم طاهری متشکرم که در طی این سالهایی که گلشیری از دست ما رفته، او همیشه سعی کرده که نام گلشیری را بلند آوازه نگه داره و همیشه سعی کرده که این جوایز را و اون جلسات را ادامه بده. امیدوارم که امسال هم بتوانه ادامه بده و زحمات او ماجور هست برای همه ایرانیان، همه اهل ادب روی هم رفته. برای من امیدواری هست که امسال هم جلسه تشکیل بشه برخلاف پارسال و جایزه هم داده بشه.
بنیاد گلشیری از حدود 11 سال پیش به همت جمعی از نویسندگان و فرزانه طاهری مترجم و همسر هوشنگ گلشیری تأسیس شده و از سال 80 تا کنون هر سال به بهترین کتاب‌های سال جوایزی را تحت عنوان جایزه گلشیری اهدا کرده است. هوشنگ گلشیری نویسنده برجسته معاصر است که با نوشتن داستان کوتاه شازده احتجاب در دهه 40 به شهرت فراوانی رسید. او در سال 1379 درگذشت و در هفتمین روز درگذشتش بر مزار او اعلام شد که بنیادی به نام او تشکیل خواهد شد تا خواسته ها و اهداف هوشنگ گلشیری را دنبال کند.
گروه چند ملیتی رومی گشت اروپایی خودشون رو از شامگاه جمعه با اجرای 6 کنسرت در کشورهای بلژیک، هلند، آلمان، اسپانیا و نروژ شروع کرده. آهنگساز و سرپرست این گروه جاوید افسری راد هست و خواننده‌ش هم سالار عقیلی. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
ای عاشقان پیمان را گم کرده ام، زمه که در پیمان ها اندر نگنجد خورده ام، زمه که در پیمان ها اندر نگنجد خورده ام.
گروه چند ملیتی رومی که به وسیله جاوید افسری راد، آهنگساز ساکن نروژ، بنیان گرفته، بار دیگر در یک گشت اروپایی اشعار مولانا و دیگر شاعران ایرانی را با رنگامیزی تازه‌ای به گوش دوستداران موسیقی تلفیقی می‌رساند. علاوه بر 6 هنرمند ایرانی، 5 نوازنده هم از اروپا، آمریکا و هند در گروه رومی عضویت دارند. یکی از اعضای این گروه سالار عقیلی خواننده سرشناس است که از تهران به این گروه پیوسته و در گفتگو با رادیو فردا از درون مایه 6 کنسرت این بار بیشتر گفته است.
این کنسرت در دو بخش اجرا خواهد شد. قسمت اول در آواز بیات اصفهان هست و از ساخته های آقای جاوید افسری راد که از نوازندگان خوب سنتور مملکتمون هستن که سالیان سال هستش که در نروژ زندگی میکنن و بارها من با ایشون کنسرت دادم. 3 ماه پیش با ارکستر سمفونیک اسلو ما این کار را اجرا کردیم. خیلی کار عظیمی بود که بعد تصنیف عاشقی رو خواهیم خوند، تصنیف عاشقان، تصنیف ترک شیرازی و بعد یک قطعه سازی میاد و بعدش مدولاسیون میشه به دستگاه شور، بعد تصنیف روز و شب، و بعد هم کاری داریم به نام وایس آف فریدم یا صدای آزادی که دقیقه سازی هست.
آقای سالار عقیلی، خواننده سرشناس، که این روزها همراه با گروه رومی سرگرم اجرای 6 کنسرت در 5 کشور اروپایی است، در ادامه گفتگو با ما با اشاره به گرفتاری‌های کاری خود در تهران از انگیزه اصلی خود در همکاری با گروه‌های موسیقی در خارج از ایران هم اینطور گفته است.
12 سال هست که من به اروپا میام. یه مقدار الان واقعا دیدی خود سخت هست، چون الان کارهای من در ایران زیادتر شده. اونجا هم گرفتاری‌های خودم رو دارم، آموزشگاه موسیقی دارم و ضبط‌هایی که هست. من الان 4 تا قرارداد دارم برای سی دی که اصلا نرسیدم هیچ کدومشو ضبط بکنم و گذاشتم برگردم و بر شروع بکنم. تا عید باید اینا رو تموم بکنم، حداقل 2-3 تاشو. این هستش که من صرفاً به خاطر اینکه به هموطنان خودم در خارج از کشور هم خدمتی کرده باشم و چون به هر حال اونها هم حق دارن که ما براشون بخونیم و کارهای ما رو گوش بدن و براشون کنسرت بدیم، فقط میگم به خاطر عشق به مردم هست که ما میایم و این برنامه رو اجرا میکنیم.
مستم ولی از روی او، در غم ولی در جوی او، از خند و از گلزار او، چون گل شکر پرورده هم.
سرپرست و آهنگساز گروه رومی جاوید افسری‌راد است که تا کنون چند اثر موسیقایی هم برای ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون نروژ ساخته و به خاطر همین همکاری‌ها یک بار به عنوان آهنگساز سال نروژ و بار دوم هم به عنوان هنرمند سال برگزیده شده. در گروه رومی علاوه بر هنرمندان جاوید افسری‌راد، سالار عقیلی، شهرام غلامی، داوود ورزیده، بهنام و رضا سامانی 5 هنرمند دیگر هم از اروپا، آمریکا و هند عضویت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. سلام، صبح بخیر. توماج طه‌باز هستم با یه پارانویای دیگه. امروز از بزرگ شدن فیل بگیم وسط طوفان و تغییر. این سوال شاید گاهی برای هر کدوم از ما پیش اومده باشه که نیروهای ائتلاف بین‌المللی تو افغانستان با چی یا با کی می‌جنگن. از یه طرف با یه گروهی طرفیم به اسم کلی طالبان، از طرف دیگه با یه موزلی روبرو میشیم که ظاهراً این گروه اول با سود سرشارش پول خوبی به جیب میزنه. اگه هنوز حدس نزدین که منظور کشت خشخاشه، خب الان دیگه خودم گفتم، لازم نیست حدس بزنین. دبیر کل سازمان ملل تو همین روز گذشته یه بار دیگه از مقامای افغان خواست که به مبارزه با مواد مخدر اولویت بدن. ببینید این مشکل تا کجا پیش رفته که اخیراً برای مبارزه باهاش یه معاهده شکل گرفته که بر اساس اون 50 کشور دنیا از ایران تا آمریکا قراره با تولید و قاچاق مواد مخدر تو افغانستان مبارزه کنن. مقامای افغان البته میگن دلیل افزایش تولید افزایش قیمته. دولت افغانستان در ضمن یه فکر دیگه هم به سرش زده و اون هم دادن 1,000,000 دلار کمک به ولایت‌هایی که کشت خشخاش توشون متوقف شده. 1,000,000 دلار. حالا که صحبت از پول شد، یه سری بزنیم به ارقام و اعدادی که تازه ترینشون ظاهراً از 2-3 سال پیش میاد. از تولید و ترانزیت و فروش مواد مخدر تولید شده توی افغانستان فقط تو یه سال 68 میلیارد دلار پول تو دست ملت چرخیده که بیشتر از 60 میلیارد دلارش رفته تو جیب به گفته خود مقامای سازمان ملل قاچاقچی‌ها و تروریست‌ها. حالا این تروریست‌ها کیان و کجان بماند. آخر سر همین که اروپا بزرگترین مصرف کننده تولیدات افغانستان با 150 تن در سال. خب واقعا این سوال شاید گاهی برای هر کدوم از ما پیش اومده باشه که اساسا تو افغانستان چه کسی با چه کسی و برای چی می جنگه؟ اگه شما هم این وسط سراغ بچه ها رو گرفتین، میگه روز خوش برادر، من و خواهرت، من و برادر کوچیکت بزرگ میشیم مثل فیل وسط این همه طوفان. الفنت از لاله.
برای ترانه پایانی امروز صبحانه باخبر، ترانه محلی از یک گروه محبوب ایرلندی انتخاب کردیم. نام ترانه هست خانه به دوش سرکش، از گروه دوبلینرز یا دوبلینی ها. این گروه که به خواندن ترانه‌های محلی ایرلندی می‌پردازد، سال 1963 میلادی یعنی 50 سال قبل تشکیل شد. گروه دوبلینرز در اروپا و آمریکا به عنوان پیشگام موسیقی محلی ایرلندی شناخته میشه. این شما، این هم خانه به دوش سرکش. I've been a while over on many the year and I spent all my money on whiskey and beer and now I'm returning with gold and great store and I never will play the while over no more and it's no day never. همچنان که به این ترانه محلی از گروه دوبلینرز گوش میکنید، من نوشین سید حسینی میزبان صبحانه با خبر امروز شما 30 بهمن ازتون خداحافظی میکنم و امیدوارم روز خوب و خوشی رو در پیش داشته باشید. خدا حافظ.